أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يضع الكلام في قاعدة تقدم الحكم الثانوي على الأولي أو العكس، وبعبارة أخرى يضع الكلام في حكم الدوران بين الحكم الأولي والثانوي. المعروف تقدم الحكم الثانوي على الحكم الأولي عند الدوران، لكن بعض المحققين كتب في كتابه المسمى بالقواعد الفقهيه، وهناك عنون قاعده تقدم الحكم الأولي على الحكم الثانوي على النحو الكلي، ولذا يضع الكلام في انه هل يقدم الحكم الأولي على الثانوي عند الدوران أو بالعكس. بيان ذلك أن الأحكام الثانوية تنقسم إلى أقسام، يمكن تقسيمها إلى أقسام. ماهية الحكم الثانوي هو حكم العنوان العارض على موضوع الحكم الأولي. موضوع الحكم الأولي كالصلاة والصوم والحج والجهاد والخمس والزكاة ونحو ذلك، قد يطرأ عليه ويعرض عليه عنوان آخر، كمثلا شرب الدواء مباح، شرب الماء مباح، فعل مباح، لكن إذا كان هذا الماء موجبا للضرر والخطر بمريض مثلا يترأ عليه عنوان مضر ونحو ذلك. فالحكم الثانوي إنما سمي بذلك بهذا روز عنوان ثانوي على موضوع الحكم الأولي. حاصل الكلام أن الأحكام الثانوية يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما كان مأخوذا في دليله أن لا يوجد تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا فعل حرام ولا ترك واجب، فإذا كان ذلك حكم ثانوي مثلا انجر الى ذلك يكون غير مشروع، يعني في التشريع يكون على هذا الاساس، على اساس ان لا يوجب فعل حرام ولا ترك واجب. كالنذر والعهد والقسم كل هذه العناوين ثانويه و يكون اساس تشريع على هذا المنبر. هذا القسم لا ريب في تقدم الحكم الأولي على الثانوي، ولكن هذا التعبير غلط غير صحيح، يعني التعبير بالتقدم، لان التقدم فرع تعارض و تخالف، و في هذا القس لا يقع تعارض بين الحكم دليل الحكم الأولي ودليل الحكم الثانوي، لا يقع تعارض، وذلك لأن الحكم الثانوي حينئذ في هذه السورة غير مشروع من أساسه، غير مشروع، فلا يصلح لتعارض الحكم الأولي أصلا. من اجل ذلك التعبير بالتقدم غير صحيح كما جاء بكلام هذا المحقق في كتابه، بل في الحقيقة ينبغي أن يقال أن في مثل هذه الموارد يكون الحكم الثانوي منبتلا غير مشروع، يعني دليل الحكم الثانوي لم يدل على تشريع هذا الحكم بأروز هذا العنوان الثانوي في هذه السورة. أية سورة؟ في سورة ما إذا أوجب فعل حرام أو ترك واجب. هذا القسم الأول، فلا تعارض حتى تصل النوبة إلى التقدم والدبران، لا تعارض أساسا لا حجية للحكم الثانوي حتى يصل إلى التعارض. القسم الثاني من أقسام الأحكام الثانوية، ما كان دليله ناظرا إلى كيفية تشريع الحكم الأولي كأدلة نفي الحرج ونفي الضرر، أدلة هذه الأحكام الثانوية إنما هي ناظرة إلى كيفية تشريع الحكم الأولي، كيف يكون ذلك؟ تدريبه أن دليل الأحكام الأولية، أدلة الأحكام الأولية كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الحج أشهر معلومات، و و و جميع أدلة أحكام الأولية أفرضوها، ذلك الدليل يعني دليل الحكم الثانوي إنما هو ناظر إلى كيفية تشريع الأحكام الأولية، فإذا قال الله تعالى في كتابه ما جعل عليكم في الدين من حرج، معناه أن قوله تعالى أقم الصلاة أو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أو كتب عليكم الصيام أو فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و جميع الأدلة، إنما شرع الحكم الأولي يعني في هذه الأدلة الأولية بهذه الكيفية، بهذه الكيفية يعني كيفية أن لا يكون فعل ذلك الحكم الأولي ضرريا، أن لا يوجب العمل بذلك الحكم الأولي ضررا على المكلف. قولوا تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ناظر إلى بيان كيفية تشريع الحكم الأولي في جميع الأحكام الأولية. ما جعل عليكم في الدين، الدين ما هو؟ مجموعة الأحكام الأولية. ما جعل عليكم في الدين يعني لم يجعل الله تعالى الدين والأحكام الأولية بجميعها بكيفية يوجب العمل بالحكم الأولي الضرر والحرج، لا ضرر ولا ضرار. هذا نداؤه ونطاقه، كما أشار إليه الآخون في الكفاية في مبحث الحكومة. الحكومة تنقسم إلى أقسام، من أقسام الحكومة ما إذا كان دليل الحاكم، الدليل الحاكم بحيث إذا نظر إليه العرف وإلى الدليل المحكوم وفق بينهما، وفق بينهما نصف كلام صاحب الكفاية. وكذلك السيد الإمام الراحل له بيان جامع في ذلك، فحينئذ هذا القسم من الأحكام الثانوية في الحقيقة لا تعارض بينه وبين أدلة الأحكام الأبدية. لماذا؟ لأجل التوفيق العرفي، الجمع العرفي بينهما، لأن العرف يوفق بينهما. ما كان من الدليلين وفق العرف بينهما وجمع بينهما لا تعارض بينهما. فلا دوران في الحقيقة حينئذ حتى تصل النوبة إلى التقدم. نعم جاء في تعابير الفقها تقدم و دلیل لا ضرر، دلیل نفی ضرر و نفی حرج على أدلة احکام الابدیه. حال تعبیر جاء في كلمات الفقها كثيرا. نعم جاء، لكن هذا التعبير مسامحي في الحقيقه لا دوران بينهما لما بينهما كتقديم خاص على العام. كيف لا يكون بين العام والخاص دوران؟ لأن العرف يرى الخاص قرينة على بيان المراد من العام، فكذلك في الحاكم والمحكوم. فهذان القسمان من الأحكام الأولية في الحقيقة عند التأمل لا تصل النوبة إلى الدبران، يعني لا دبران بينهما، حتى يقال يقدم أحدهما على آخر. نعم في ظاهر الخطاب تخالف بينهما، ولكن عند التأمل ليس بينهما دبران. أما القسم الثالث من الأحكام الثانويه هو الأحكام الحكوميه، أحكام الحاكم في جميع شؤون الحكومه. يعبر عن هذه الأحكام بمنطقة الفراق. منطقة الفراق يعني يكون الحاكم مبسوط يده بنظره بتشخيصه وحكمه في هذا المجال، يعني في مجال الحكومة، في مجال شؤون الحكومة. كل ما يرتبط بالحكومة يكون للحاكم يد واسعة والنظر جامعه، وله ان يعني له الولايه من قبل الشارع ان يحكم في جميع شؤون الحكومه بحسب ما تقتضي مصلحه، مصلحه الاسلام والمسلمين. هذا قسم من الاحكام الثانويه. يعني الان الحج واجب الهي صرح به في القران، ولكن للحاكمان يحكم بمنع الذهاب إلى الحج في سنة أو سنوات لمصلحة الإسلام والمسلمين لذات من الإله. فهذا الحج بإنوان الأولي واجب فريدة من الله، لكن بإنوان أنه مصداق حكم الحاكم بالمنع يكون ممنوعا بالآخر. هذا النوع من الحكم الثانوي يسيخ التعبير بالتقدم، يعني تقدم ما حكم به الحاكم على الحكم الأولي، لأن حكم الحاكم يقول مثلا الحج ممنوع أو شرب التوتن والتنباكو حرام ممنوع على الأمة مثلا، والحال أن شرب التوتن والتنباكو لم يرد دليل على منعه. من المباحات الأولية، من المباحات أهل لكم في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا، كل شيء لك حلال، الناس في ساعة ما لم يعلموا، يعني ما لم يعلموا حرمتها. فهذا بس يقدم الحكم الثانوي على الحكم الأولي، وإن كان في الحقيقة والتأمل دليل هذه الأحكام الثانوية، يعني دليل حجية أحكام الحكومية، دليل حجيته وحجية هذه الأحكام مشروعيتها، وهو أدلة ولاية الفقيه. في الحقيقة بين هذه الأدلة وبين سائر الأحكام أيضا نوع من الحكومة بالتغريب، ولكن نفسه الحكم الصادر من الفقيه هذا غير حکم منشأ من جانب الشارع الاولی، الحکم المنشأ من جانب الشارع بالحکم الاولی انما هو ولایت الفرعی و هو حکم وضعی، ولكن الحکم منشأ من جانب الفرعی هو الاحکام الحکومیه. هذه الاحکام بظاهرها يكون معارضا مخالفا للاحکام الاولیه، لان الحاکم يقول الحج ممنوع و الشارع يقول الحج واجب. نعم، الدوران و تخالف و تعارض بينهما به صورت ظاهر، یعنی في الظاهر موجود، لكن مقتضى القاعده هنا زين تقدم الحكم الثانوي. فعلى اي حال نقول ان من هذه الاقسام الثلاثه القسم الثاني كأدلة الله نفي الحرج والضرر، والقسم الثالث وهي الأحكام الحكومية مطلقة يقدم الحكم الثانوي على الحكم الأولي. وأما القسم الأول في الحقيقة ليس هناك تقديم، لأن الحكم الثانوي كمثلا حكم المنزول ينتفي يبطل أصلا ب اذا كان معارضا، يعني اذا كان موجبا لفعل حرام او ترك واجب. تفسير این که عرض میکنم خدمت شما یک مطلبی خیلی مهم هست، این که اگر دوران شد بین احکام اولی و احکام ثانوی کدام مقدم هست. آدرس اونجا نوشتیم، نگاه بفرمایید. بعضی ها البته خب گفتن که یک قاعده تشکیل دادن، تقدم واجب الاولی علی الواجب الثانوی به همین عنوان. این کبرا کبرای غلطی است، اصلا درست نیست، از اساس باطل هست. چون باید نگاه بکنیم اون واجب ثانوی چی هست. معروف و مشهور بین فقهای ما این است که حکم ثانوی بر حکم اولی چی است؟ آقا مقدم. اونی که معروف بین همه فقهای ماست این است که حکم ثانوی به حکم اولی چی است؟ آقا مقدمه، بلکه متعینه. مثلا فرض کنید شما این آب خوردن مباح دیگه، بله از مباحاته، فعل مباحیه. ولی اگه این آب برای کسی ضرر داشته باشه، حالا یا به خاطر اینکه این آب درش مثلا یک سمی هست، یا اینکه خود این شخص یک مریضی دارد که آب برای او چی است؟ آقا مهلک، سم، مضر. در هر صورت این آب الان شرب این آب شده شرب مضر، یعنی ما مضر شده دیگه، شرب معنون شده به عنوان چی؟ آقا مضر. خب دلیل نفی ضرر چی میگه؟ میگه هیچ حکم ضرری در اسلام مشروع نیست، یعنی اباحه برداشته میشه. لا ضرر اباحه رو چی آقا؟ برمیداره، کما اینکه وجوب رو برمیداره، بلکه نه تنها وجوب رو برمیداره، اصل اون حکم رو برمیداره. الان صوم واجب هست یا نیست؟ واجبه دیگه. اما اگه ضرری بود این صوم، این لازرت چی کار بکنه؟ فقط وجوب برنمیدارد، اصل مشروعیتش رو برمیدارد، اصلا حرامش بکنه. خب پس بنابراین واضحه که این دوران بین حکم ثانوی و حکم اولی، حکم ثانوی چی است؟ آقا مقدمه. ولی این بزرگوار ما در اون کتاب نوشتن که اصلا عنوان دادن قاعده تقدم واجب اولی بر واجب ثانوی. وقت مقصودشون چیه؟ وقتی که داخل بری مطالعه میکنی میبینی که ایشون مثال داده مسئله نذر، که اگر کسی به اصطلاح حج برش واجب شد، مستطیع شده و از قبل هم نذر کرده بود به یک مثلا در همون ایام نذر به یک فعلی که مزاحم اون حج میشد، منظور میشد، اون حج واجب استطاعه میشد، من در ایام موسم یک فعلی نذر کرده، یک سفری نذر کرده، یک کاری نذر کرده که اگه خود نذرش انجام بده اون حج واجبی که به گردنش اومده رو چی آقا؟ نمیتونه انجام بده. این تخالف شده. الان میگه که دلیل حج عدلش عامه، بله، به اطلاق ازمانی و عموم افرادی
شامل این منظور چی آقا میشه؟ متعلق نظر میشه. وقتی که شد اون وقت طبعا این مقدم میشه، یعنی اصلا مانع انعقاد نظر میشه. حالا مانع انعقاد نظر که نمیگدشون، میگد که مقدم میشه، چون این نظر اون زمانیست که مخالفت با حکم شرعی نباشد، این مقدم میشه. با همین بیانی که من خدمت شما عرض کردم نتیجه میگیرد که حکم واجب اولی بر واجب ثانوی، مثل واجبی که ثانوی به نظره یا عهده یا قسمی چی هست آقا؟ مقدمه. این یک بیان بسیار ناتمام و حرف ناصحی هست. اولا قاعده کلی نیست این، ما واجبات عناوین ثانویه، ما واجبات ثانویه و محرمات ثانویه و احکام ثانویه منحصر در نظر و عهد و قسم نیستن. زیاد داریم از احکام ثانویه و واجبات ثانویه که اصلا از این باب واجب نشدن، به عنوان دیگریه. ولی انجای نفس مؤمن توجه فرمودید، یا فرض کنید که هر انجای مال مال از واجباته، نماز داره بخونه مزاحمت شد بین مال کثیر که داره آتیش میگیره، یا داره سارق میبره، یا یه چیزی اتفاق میافته و بین نماز مثلا تخالف، یعنی دوران بین واجب اولی و ثانوی منحصر به این مورد چی آقا نیست. اون وقت ما بیم عنوان قرار بدیم برای قاعده که قاعده تو تقدم الواجب الاولی علی الواجب الثانوی، اون این عنوان گذاری غلطه. لااقل بگو که در خصوص حج مثلا بگو که تقدم الحج علی النذر قبل العهد، توجه فرمودی اینطوری
مثالی که ایشون می‌زنه معروف تزاحم میشه، یعنی با باب تزاحمه در واقع در مقام
این نذر تزاحم باشه فرق نداره، علی ایاله صحبت تقدم دیگه، یه طرف
متعلق دو تا حکم دوتا حکم
سواست،
اما این
بحثی
که از
داری
دارید الان ما یک موضوع داریم که در این موضوع یک
حکم اولی
هست.
بله، کلام در این است که ایشون تعبیر به واجب ثانوی دارد دیگه، یک طرف این تخالف رو تزاحم رو چی گرفته آقا؟ واجب ثانوی گرفته، توجه فرمودی؟ بله، یک طرفش رو واجب اولی گرفته، یعنی دوران بین واجب اولی و واجب ثانوی فرض کرده. خب ما میخوام بگیم این مثالی که شما زدید با اون عنوانی که دادید اصلا این اون عنوان به اثبات چی آقا؟ اون قاعده کبری کلی رو اثبات چی آقا؟ نمیکنه. اتفاقا برعکسشه، واجب ثانوی بر واجب اولی چی هست آقا؟ مقدمه. این موردی که شما میگید در حقیقت اصلا دورانی وجود نداره. تقدم فرق بر چی هست آقا؟ دورانه. چرا دوران وجود نداره؟ برای اینکه اساساً در اصل دلیل، اون دلیلی که اومد وفا به نذر رو واجب کرده، اون اصلا شامل اون وفا به نذری که اون مصادیقی که موجب الغای واجبات الهی و محرمات الهی میشه چی آقا؟ نمیشه. بهلا نقض غرض شارعی میشد، نقض غرض تشریع میشد. شارعی این همه اومده خب واجبات رو جمع کرده، حج و صوم و جهاد و زکات و خمس و کذا و کذا و صلات همه رو جمع کرده، این همه در دین، اون وقت در یک حکم دیگه بگه آه هر کس نذر کرده که اینا ترک بکنه دیگه این وجوبش منتفی میشه، غیر مشروع میشه. خب هر کس دلش خواست نذر بکنه که دیگه تا مادمون نماز نخونه، یا اینکه بالاخره یک سال نماز نخونه.
اگر این ناز کرده بود بدون در نظر گرفتن اون واقعی که خودش پیش بیاد.
بله بله، مطلب رو متوجه نشدی. ما داریم میخوام بگیم که اصلا دلیل وجوب وفاء به نذر شامل مواردی که این وفاء به نذر موجب فعل حرام و ترک واجب بشد، مخالف اون حکم اولی باشد، رو اصلا این دلیل وفای وجوب وفای به نذر اصلا اونجا رو نظر ندارد. چرا؟ چون مخالف غرض تشریع میشه.
نظر ندارد،
تموم شد، هیچ کاری ندارد. بنابراین این واجب ثانوی که نذر باشد یا عهد باشد یا قسم باشد اصلا نمیتواند تعارضی با احکام اولی داشته باشد.
چرا نمیتونه علا اتفاق تعارض بکنم کنم؟ این آقا نذر میکنه که جمعه این هفته روزه بگیرد.
خب این نداره.
و بعد جمعه فیلم. هفته بعد متوجه میشه که مسافر
بالاخره الان باید واجب ثانوی رو مقدم بکنه نمیتونه چرا
ادلش اختزار اینو داره
نه هم هم ادله داره بگیم دیگه یعنی از اول دلیل وجوب وفای به نظر اونجایی که این وفای به نظر موجب مخالفت الله بشه موجب یعنی سایر واجبات الهی بشه اصلا این وفای به نظر اونجا رو نمیتوند نظر داشته باشه بله سرش این است که در حقیقت موجب نقض غرض شارع میشه
اگر حکومت داره که او اصلا نظر نداره بگیم باید بفرمایید ورود داره یعنی ادله اولیه وارد بر ادله نظره که این هم نیست اصلا به هم دیگه نظری ندارن کاری به هم ندارن
نه حکومت است نه ورود
از چی است؟
یعنی قصور دارد الان ببینید شما یک دلیلی رو که شما مثلا گفت اوفو به نزول دلیل وفای به نظر خب ما این وفای به نظر رو از ظهور این ادله وفای به نظر اون دامنش رو اون نطاقش رو اون گسترش رو چه استفاده میتونیم بکنیم این قرینه ای که ظهور میداد به این دلیل وجود وفای به نظر آیا تمام احکام اولیه رو شامل میشه یعنی هر جایی که این نظر به ترک هر واجبی باشد به فعل هر حرامی باشد این نظر آیا این دلیل افوق نزور میتواند شامل تمام این موارد بشد؟
آیای شما یعنی شک دارید؟
نه دیگه نه داریم فرد داریم بکنیم میخوام میگیم فرد مسئله رو بکنیم یعنی آیا میتونه شامل بشه؟ سکوتن امکان ندارد چون نقض غرض و لغویت دین لازم میاد دقت کنیم بله این که گفتن که باید متعلق نظر مرجوع شارع باشد و اگر چنانچه معذرت میخوام راجح باشد از جانب شارع و مرجوع رو شامل نمیشد سرش همینه
و این مقتضای خودش رو داره این به دلیل اون روایت شرط الله قبل شرط قومه ولی نظر مقتضایش اونه که چه مخالف با واجبی باشه چه مجرد به عمل حرام باشه باید این انجام بشه ولی اون روایت شرط الله قبل شرط قومه
باز تکرار بکنید شما ما اصلا کار به اون شرط الله نداریم اونا اصلا کار نداریم میخوام بگیم دلیل اوفو به نزور اساسا نمیتواند شامل هر نظری که ولو تعلق گرفته به فعل حرامی یا ترک چی آقا واجبی
چرا
نمیتواند چرا؟ چون موجب نقض غرض شارع میشد از تشریع چون موجب لغویت تشریع واجبات میشد به خاطر اینکه خود نظر کردن به اختیار بنده است دیگه درسته؟ انسان دیگه خب خود نظر کردن که جایز شد وفای به نظرم چی شد آقا؟ مطلقا واجب شد یعنی خود خدای تعالی در این حالی که همه احکام رو جعل کرده همون شاره بیاد یک حکم رو جعل بکنه که بنده هرگاه بخواد بتوند که کل اینا رو چیکار بکنه آقا؟ ترک بکنه این با ایجاب با حکم الزامی شاره در این واجبات و محرمات اصلا سازگاری نداره موجب لغو اونا میشه بله تعامل
بله
بله بله دلیل این که خارج هست دلیل خروجش نقض چی است آقا غرض شارع
دلیل عقلی میشه که میشه
بله دیگه قرینه عقلیه است به قول شما اون چطور قرینه عقلیه است که مثلا انسان عاجز رو شامل نمیشد فرض حالا این دلیل عقلیش نقض غرض تشریعه لغویته که بر حاکم بر شارع قبیح بر حکیم چی است آقا بفرمایید صدور لغو چی میشه آقا قبیح میشه به قرینه لزوم لغویت و اینکه موجب نقض غرض تشریع میشد و صدور لغو از حاکم قبیح و ممتنعه لذاست که سر این که گفتن که دلیل وجوب وفای به نظر اصلا نمیتواند شامل واجبات محرمات بشد این حالا در مقام حق کسی نظ کرده و نمیدونست که مستطیم میشد اون از اول نظ میکرد گناه نمیکرد نظ کرده اتفاقا مصادف شد با ایام چی آقا؟ حج خب مصادف شد آیا خود دلیل وجوب وفای نظ میتواند چنین موردی رو شامل بشه اساسا؟ نمیتونه همون اشکال نقض غرض میاد این که نمیتواند شامل بشه سرش این نیست که این بنده قصد کرده یا قصد نکرده اون تقریبی که دازی کردم خوب دقت کنید او از جانب الله تعالی نمیتونه شامل این بشه اصلا. اساسا
شما اونجا فهمیدید که اگر اینطور باشد منجر به این میشد که این عمل هر عمل حرام رو با نفس خودش واجب میکنه.
اون از محاذیرشه، متوجه شدم.
این اصلا هیچ اشکالی نداره، یعنی مثل اینه که یک مولای به یک کسی بگه قراری بذاری من بهش تعهد دارم، بعد این بذاره متوجه بشه مولا اصلا اون قرار رو جای دیگه براش میشه.
خب اشکال یعنی به این معنا که با علم به این که حج برش واجبه بخواد نقض بکنه، این یک معصیتی از جانب مکلف، اون حرف دیگریه. حالا علاوه بر این که صدفتن هم بشه اینجا داره میگه معلوم، همینجا اون دلیل وجوب وفای به نظر اساسا نمیتواند ناظر به احکام اولیه باشه. نه دیگه، نه از جانب خود شارع باید بگه هر جا بنده نظر کرده اون حکم اولی من ملغاست، این نمیتونه بگه این رو
شارع نمیگه.
اما اون شارع هست که میگه اوفو بالنذور، بله دیگه، شارع هست که این وفای به نذر رو چیکار کرده؟ خب یعنی که در اون احکام اولیه من احکام اولیه رو وضع کردم، واجبات رو وضع کردم، محرمات رو وضع کردم، اما هرگاه اگر بنده خودش نذر کرده مکلف، توجه فرمودید، اونجا دیگه من این واجب و محرم رو این خودش هم نوعی نقض غرضه دیگه، نقض غرض تشریعه.
اونی که از اول به
اختیار اون فرقش این است که اونجا بعد
اینجا به حکومت باید بفرمود،
نه فرقش این است که اونجا اگر به امر باشد این مکلف اصلا فعلش هم گناهه. بله اصلا خود این فعل که بخواد که نظر بکند با اینکه علم دارد که حج برش واجبه، صلات برش واجبه، مثلا من میدونم که صلات برم واجبه، نظر بکنم برخلاف احکام الهی، این یک معصیتی است، چون در مخالفت نوعی اقدام بر مخالفت با کی است؟ آقا مولای دیگه شارع. اینجا درسته که معصیت نکرده، ولی از جانب شارع اون دلیل اوفوبیل نزول اون قصور دارد که بخواد که چیزی که عبد خودش اصطلاح نذر کرده، اون به قول بعضی از فقها میگفتن که هرگز اون چرا که بنده به اختیار خودش با تصمیم خودش بر خودش واجب کرده نمیتونه مزاحم سلطان الله بشه. به تعبیر دیگری یه تقریب دیگری است، سلطان الله یعنی اون چرا که خدای تعالی احکام رو ترسیم کرده، حدود رو ترسیم کرده، واجب کرده یا حرام کرده، اون وقت بنده بخواد با یک فعلی اون سلطان الله رو، اون چرا که احکام الهی است، اون رو وارد بشه در سلطان الهی. یعنی هرگز این یک تقریب دیگری است که خود خدا تعالی اجازه بده بندگان رو که این سلطان الله یعنی اون چرا که محل سلطه الهی، تشریع الهی است، اینجا بخواد رد و ایراد بکنن، نفی اثبات بکنن. نه، چه قصد داشته باشن چه نداشته باشن، او این نمیتونه اون رو نقض بکنه.
با خود این قاعده لا طاعت للمخلوقات که مسئله خالقه، نه اینکه مفاد عدد نزول
او حرف دیگری، نه 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 نه، اون مسئله خالق اینجا رب ندارد، اون لا طاعت للمخلوق فی معصیت خالق اونجاییست که علم به معصیت باشد، اینجا معصیت نیست، فرض کرد این معصیت نیست، نه 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 این معصیت نیست، صدق نه، این آقا فرض این است که بله در مقام عمل بله، در حین نظر نیست،
در حین نظر نه.
خب همونه دیگه، یعنی اینکه وقتی که احکام اولیه مقدم هست و این دلیل وجوب وفای به نظر نمیتواند الغا بکند اون احکام اولیه رو، نتیجه این میشد که اون معصیت میشه. اگر ما مقدم کردیم بله
در مقامی که صدفتن تضاهم بین کنه با یک عمل واجبی، خود عدلی افو به نزور تعمل این رو داره، ولی به خاطر یه قاعده دیگه شما نمیتونه.
خب بیان کردیم دیگه، تقریب کردیم که هیچ فرقی بین این که تضاهم باشد صدفتن یا اینکه عمدن شخص با علم به این که این واجب برش الان فعلی هست نظر بکند در خلافش، هیچ فرقی از حیث این که این نظر وجوب وفا ندارد نمی کند، فقط در معصیت و عدم معصیت خود این شخص ناظر هست که با علم به این که اون الان واجب فعلی است بخواد نظر بکند در صدد به قصد مخالفت با احکام چی آقا؟ اولیه داره. بله؟
اون که از ابتدا بخواد ان اختیار بشه، خب محاله که خداوند به یه چیزی خودش دستور بده باز یه حکم خلافش هم دستور بده.
بله اون
ولی این یکی محال نیست که ولی زیاد عدله نزول مخالفاتی نداره در جایی به تضامن منجر بشه عقوب نزول چون به محال برمی نمیگرده یه تضامن سطفتیه ولی زیاد اینجا باید با دلیل خارجی شما این تضامن رو به ملاک اهمیت یکی رو مقدم کنید. فرض کنید کسی نذر کرده میخواد روزه بگیره جمعه بعد پدرش بگه نه من راضی نیستم بالغ هم هست عاقل هم هست اینجا دلیلی نداره بگیم حق پدر مقدم بر نذر خودش. شما باید قاعده اهمیت در نماز تضامن که سطوتی شما ازش رفعیت کنید از اون نذر. اما در اونجا که اختیاری اصلا محاله اشاره خودش دستور جلب کنه بعد بیاد به خود این آقا هم دستور بده که هر موقع خواستی میتونی دستور من رفع کنه.
اصلا دلیل اینکه لا معصیت لا طاعت لمعصیت فی معصیت الخالق همینه که وقتی که خدای تعالی احکام اولی رو تشریع فرمود شارع خودش بیاد به گونه یک حکم دیگری رو جلب بکند که نقض همین حکم اولی خودش بشه. در حقیقت معالش به اینه. حالا این فرق نمی کنه بین این که
فرقش هم مورد تضامن
بله
در مورد تضامن شما نمیتونید بفهمید که باید همیشه هر چه تکلیف بشه.
نه خب چون از جانب شارع از جانب شارع میخواد این ترخیص بشه که شما
در صورتی که اجتماع عاملی نیست بله. اجتماع عاملی ممانه که فرمودید لا طاعت الا بالله
اون
اما اجتماع
اون سرجاش محفوظ درسته اون سرجاش محفوظه اما معزاله اجتماع موردی و معامری در اون احکام اولیش که بینشون اجتماع امر و نهی بشد اما در مواردی که از احکام ثانویه باشد که یعنی واجب عارضی است این واجب بالعرض اون زمانی واجب میشد که مداخله در سلطان الله نشد یعنی موجب حتم اون احکام اولیه که شرع جعل کرده نشد.
فرق
بین بعد فرق بین تضاهم و غیر تضاهم نداره از این حیث این هم به ملاک نه تضاهم این است که به خاطر عدم قدرت عبد باشد در مقام امتثال اینه. اینجا الان این نیست اینجا علاوه بر این نفس خود این تشریع احکام اولیه و تقدیم آنچرا که عقل بر خودش واجب کرده
اگر تضامن که موردش این نیست چون اگر این بود ملاک اهمیت پیش نمید
تنفیذ یعنی شارع بیاد تنفیذ بکند بگد آنچرا که عقل بر خودش واجب کرده بر تمام احکام اولیه من مقدمه
نه بر تمامش نه ملاک اهمیت رو در صورتی که به تضامن موردش
اصلا خود این احکام اولیه قطعا اهمه
نه الان اطاعت با پدر
بله.
در مورد کسی نذر کرده که به کسی صدقه بده یا نذر کرده که روزه بگیره بالغ هم هست بعد پدرش بگه من
برای احکام اولیه مقدمه دیگه یعنی امر پدر و مادر احکام اولیه بر اون مقدمه
نه الان کسی نذر کرده بره طلبه بشه دین رو یاری کنه بله. بعد پدرش بگه من راضی نیستم تو بری طلبه بشه
خب این دو تا
اولیه
نه این حکم اولی نیستون اونم ثانویه
اطاعت به پدر واجبه
بله اون در مقابل نذر باز کلام است که اگر چیزی در مقابل صلات باشه
چه فرق میکنه
فرقش همینه که گفتیم دیگه فرقش این است که شارع مقدس اون احکامی رو که اولا جعل کرده بعد در شریعت بخواد با این تنفیذ یعنی هر کسی بر خودش هم چیزی رو واجب بکنه اون احکام اولیه رو بخواد مقدم باشد این با اساس تشریع سازگاری ندارد فرقی نیست بین این که صدفتن بوده باشد یا عمدن باشد بله خب حالا این یه قسم اول بود که در حقیقت شما به هر تقریبی بگید این تعارض نیست تضاهم هم نیست به خاطر این که تضاهم بین دو واجب اولی است و در واجب ثانوی و واجب اولی که از این قبیل باشد که شرط شده باشد مشروعیت این نذر به این که تعلق به ممنوع شرعی نگیرد فرض این است که ممنوع شرعیه ترک حج ممنوع چی است آقا؟ شرعیه خب این چه علم داشته باشد از اول چه نداشته باشد بالاخره الان متعلق نظر او در این موردی که تضاهم داشته شده متعلقش ممنوع چی آقا؟ شرعی شده او قصد بکند یا نکند این متعلق را عوض چی آقا؟ نمی کنه بالاخره الان متعلق نظر او چی شد آقا؟ ترک حج در ایام چی آقا؟ موسم حج دیگه ولی این که بعدن کشف شد فرق ندارد متعلق شد و السلام علیکم و رحمت الله 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 و رحمت اومدیم.